ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای از رادیو فردا در شامگاه چهارشنبه 26 اردیبهشت 97 برابر با 16 ماه می. به شما درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اینکه اعلام کنم که در این مجله چی خواهید شنید از گزارش‌ها و تحلیل‌ها، همراه می‌شیم با همکارم فرهنگ قویمی، می‌شنویم مشروع خبرها رو و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد.
با درود فراوان، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه با تأکید بر اینکه توافق هسته‌ای با ایران توافق ایدئال نیست، گفت با این حال خروج از این توافق در شرایط فعلی اشتباه است. خانم مرکل که در پارلمان آلمان سخنرانی میکرد با اشاره به اینکه ما برای دستیابی به این توافق بیش از یک دهه مذاکره کردیم و توافق نهایی به اتفاق آرا در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد، گفت این توافق به هیچ وجه توافقی آرمانی نیست، اما ایران طبق نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تعهداتش در این توافق پایبند است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت ماه اعلام کرد که ایالات متحده از برجام خارج می شود. با این حال سه کشور اروپایی شامل آلمان، بریتانیا و فرانسه ضمن استقبال از انجام مذاکراتی درباره دو موضوع موشک‌های بالستیک و اقدامات ایران در منطقه بر حفظ برجام تأکید کردند. با این حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است به اروپایی ها بی‌اعتماد است و طرف های ایرانی باید تضمین های لازم را از آنها بگیرند. در همین رابطه دونالد توسک رئیس شورای اروپا میگوید تصمیم دونالد ترامپ در خروج از برجام نشان داد که اروپا باید توهماتش را دور بریزد. همزمان حسن روحانی نیز ادعا کرده که ایران با عدم خروج از برجام نقشه‌های آمریکا را به هم ریخت. دونالد توسک روز چهارشنبه ساعتی پیش از آغاز نشست رهبران اتحادیه اروپا در صوفیه پایتخت بلغارستان افزود با این حال اروپا باید سپاسگزار تصمیم‌های اخیر آقای ترامپ باشد که نشان داد به گفته او ما باید تمامی توهمات را دور بریزیم و به خود تکیه کنیم. رهبران اتحادیه اروپا شامگاه چهارشنبه در صوفیه درباره سازوکارهای پیشنهادی برای حفظ برجام به رایزنی می‌پردازند. دونالد ترامپ روز 18 اردیبهشت با تاکید بر اینکه برجام نه آرامش می‌آورد نه صلح و جمهوری اسلامی پس از برجام نیز به گسترش برنامه موشک‌های بالستیک و همچنین حمایتش از تروریسم ادامه داد، خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران را اعلام کرد. در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت چین و پالایشگاه‌های این کشور اظهار امیدواری کردند که واردات نفت از ایران را ادامه دهند، اما از دادن تضمین خودداری کردند. خبرگزاری رویترز به روز چهارشنبه به نقل از سه منبع مطلع گزارش داد که سعید خوشرو مدیر روابط بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران همراه آقای ظریف راهی چین شده بود تا از پالایشگاه این کشور برای ادامه واردات نفت ایران به رغم تحریم‌های آمریکا تضمین بگیرد. با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران روز 24 اردیبهشت ماه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای رایزنی و تضمین منافع ایران راهی چین شده بود. چین بزرگترین مشتری نفتی ایران است که در سه ماهه اول سال جاری میلادی روزانه 655 هزار بشکه یعنی بیش از یک چهارم کل نفت صادراتی ایران را خریده است. در دوران تحریم ها نیز این کشور مشتری نیمی از نفت صادراتی ایران بود. آقای جمالی؟
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گذری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. شرکت توتال فرانسه اعلام کرد بدون معافیت از تحریم‌های آمریکا قادر به کار در ایران نیست. جریان صدر پیروز انتخابات پارلمانی عراق ابهام در رابطه دولت آینده این کشور با ایران.
فکر می‌کنم که دوران بودن حکومتی در بغداد که 100% فرمانبردار ایران باشه مثل نوری المالکی اون دوران به سر رسید.
برخی از بانک‌های ایران به خاطر بالا رفتن معوقات خود پرداخت تسهیلات به مشتریان را متوقف کردند.
رکودی که در بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران هست، این پرداخت تسهیلات میتونه به عنوان زیان تلقی بشه.
و وزارت ارتباطات ایران مسدودسازی فیلتر شکن‌ها را در کشور آغاز کرد.
دولت ایران اگر بیاد در واقع فیلتر شکن شما رو ببنده یا دسترسی به آمازون رو ببنده، خب خیلی سرویس دیگه هم از کار میفته.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، همراه ما بمانید. شرکت توتال فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که از پروژه پارس جنوبی خارج می شود. شرکت توتال در پی اعلام توافق برجام بر اساس قراردادی با وزارت نفت ایران طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی را آغاز کرد، اما با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها علیه دولت ایران ادامه این پروژه را متوقف می کند. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
با لغو توافق اتمی برجام توسط دولت آمریکا و بازگشت تحریم‌ها، کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی که در بخش‌های گوناگون با ایران داد و ستد دارند، رفته رفته در ادامه این روابط تجدید نظر می‌کنند و به شرایط پیش از توافق برجام باز می‌گردند. روز چهارشنبه، توتال، بزرگترین کمپانی نفتی فرانسه، اعلام کرد که ممکن است پروژه پارس جنوبی را ترک کند. خبرگزاری رویترز میگوید که با توجه به بازگشت تحریم‌های همه جانبه علیه جمهوری اسلامی، کمپانی نفتی توتال تصمیم خود را برای خروج از ایران اتخاذ کرده و اعلام داشته که تمام عملیات مربوط به فاز 11 پارس جنوبی را پیش از 4 نوامبر 13 آبان ماه آینده متوقف خواهد کرد، مگر آنکه ایالات متحده با پشتیبانی مقام‌های فرانسوی و اروپایی برای بخش‌های مشخصی از پروژه به طور استثناء مجوز صادر کند. رویترز اضافه می‌کند که مقام‌های شرکت توتال در این زمینه با مقام‌های آمریکایی و فرانسوی در حال گفتگو هستند. مقام‌های توتال همچنین تصریح کرده‌اند که برای پروژه‌های پارس جنوبی ایران هیچ گونه تعهد تازه‌ای را نمی‌پذیرند. منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی فسیلی در ایالت تگزاس، میگوید که شرکت نفتی فرانسوی طی بیش از 2 گذشته در انجام پروژه خود در ایران با احتیاط و محافظه‌کاری عمل می‌کرد.
شرکت توتال که این قرارداد رو منعقد کرد برای فاز 11 پارس جنوبی، خودش 51% داره که اکثریت سهامو داره. 30% مال این شرکت چینی CNPCه و بقیهش هم حدود 19% هم مال پتروپارس ایرانه. رئیس شرکت ملی نفت ایران گفته که اگر توتال خارج بشه، که امکانش خیلی زیاده، سهامش به چین داده میشه. برای که طبق قراردادی که دارن، هر شرکتی از این 3 شرکت بخوام برن بیرون میتونن سهامشون رو به همکارای سهامدار دیگرشون بدن. این جزء قراردادشونه. تمام شرکت های در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کردن یا تصمیم داشتن بکنن بعد از اینکه در 2015 تحریم‌ها برداشته شد، در حال خارج شدن هستن. مثلا شرکت ایتالیایی یعنی بود که اونم میخواست در ایران فعالیت بکنه، اعلام کرد که از ایران خارج میشه.
خبرگزاری رویترز در گزارش روز چهارشنبه به این نکته تاکید کرده که تصمیم کمپانی نفتی توتال نشان میدهد که حفظ منافع شرکت‌های اروپایی تا چه اندازه برای رهبران این کشورها دشوار است. در پی اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای کنار گذاشتن توافق برجام، رهبران 3 کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه و همینطور مقام‌های اتحادیه اروپا به طور مکرر بر حفظ این توافق تاکید کردند، ولی رویترز میگوید که تضمین چنین قولی امکان پذیر نخواهد بود. آقای کشفی، کارشناس امور انرژی فسیلی در شهر دالاس ایالت تگزاس، میگوید که این امر تنها به عرصه سرمایه‌گذاری در ایران محدود نمی‌شود، بلکه صادرات نفت ایران را نیز در بر می‌گیرد.
بزرگترین واردکننده نفت ایران چینه که اونم هنوز معلوم نیست، صحبت دقیق 100% نکرده. ممکنه مثلا با تخفیف گرفتن اونم یوان فروختن اینا قبول بکنه که نفت وارد بکنه، ولی هنوز صحبت باز گفتن که صحبت می‌کنه با دولت آمریکا، یکی هندوستانه و یکی کره جنوبی و یکی ژاپنه. اینا تا حدود 1.5 میلیون بشکه در روز نفت ایران میخرن. حالا اگر تحریم‌ها دوباره برگرده، ژاپن اعلام کرده و کره جنوبی، این دوتا کشور اعلام کردن که ما اگر آمریکا رضایت نده، ما دیگه خریدار نفت ایران نیستیم. اینا علنا گفتن. ولی هندوستان و چین گفتن ما صحبت میکنیم که ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. البته چین برنده است این وسط، برای اینکه یوان مصرف میکنه، دلار دیگه مصرف نمیکنه و بعدم من فکر کنم که حدود 20 دلار در هر بشکه نفت تخفیف میگیرن. فعلا اینطوریه.
خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که سعید خوشرو مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران NIOC در سفر اخیر محمد جواد ظریف به چین با او همراه بود و با مقام‌های چینی و پالایشگاه‌های این کشور برای ادامه فروش نفت ایران گفتگو کرده، ولی چینی‌ها تنها به اظهار امیدواری برای ادامه خرید بسنده کرده‌اند و از دادن تضمین خودداری ورزیده‌اند.
شرکت توتال فرانسه اعلام کرد که بدون معافیت از تحریم‌های آمریکا قادر به ادامه کار در ایران نیست. موضوع گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، برخی از بانک‌های کشور پرداخت تسهیلات را به مشتریان خود مدتی است متوقف کردند و دلایل آن را بالا رفتن معوقات و تغییر مسیر بازگشت مطالبات اعلام کردند. بانک‌ها می‌گویند که منابع کافی برای پرداخت ندارند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از دلیل نبود توانایی مالی بانک‌ها می‌گوید.
مهمترین دلیل اینه که بانک‌ها اون سرمایه لازم، نقدینگی لازم رو برای ارائه تسهیلات به مشتری خودشون ندارن. افزون بر این، با توجه به شرایط بسیار پر ریسک ایران، همچنین رکودی که در بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران هست، این پرداخت تسهیلات میتونه به عنوان زیان تلقی بشه و بانک‌ها به این دو دلیلی که گفتم خودداری میکنن از پرداخت یا ارائه تسهیلات به مشتریان خودشون.
خب آقای علوی، برای بانک‌ها چه راهکارهایی برای خارج شدن از این معضل و مشکل وجود داره؟ چطور میتونن معوقاتشون رو نقد کنن؟
در شرایط فعلی با توجه به اینکه بانک‌ها دارای معوقه‌های زیادی هستن، به این معنا که پیش از این وام‌های زیادی رو دادن به عده‌ای که اونها خودداری می‌کنن از باز پرداخت اون پول‌ها، و زمینه‌ساز این امر هم فساد گسترده در میان بانک‌ها بوده و وام دادن به خودی‌ها، این بانک‌ها در شرایط فعلی توان ندارن، نقدینگی زیادی رو ندارن، بنابراین نمیشه انتظار داشت که یک راه حل سریعی ایجاد بشه در شرایط فعلی، به ویژه اینکه هنوز اقتصاد ایران در بخش‌های زیادی حال رکوده و چشم‌انداز روشن در انتظار بانک‌ها نیست و راه حل کوتاه مدتی هم برای اینکه بشه اوضاع را عوض کرد وجود نداره. ببینید اینکه بیاد بیاریم الان با توجه به تحریم‌هایی که آمریکا اعمال خواهد کرد در آینده نزدیک، و الان ما نشانه‌هاش رو می‌بینیم در تحریم رئیس بانک مرکزی و برخی از مقامات اون، بانک‌ها اوضاعشون بدتر از این خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسه یکی از انگیزه بانک‌ها برای خودداری از دادن تسهیلات همین آینده نامعلوم و ناروشن باشه. بیاد بیاریم که این تحریمی که الان رئیس بانک مرکزی شده دو معنا داره. یک معنای نمادین داره، چون خود رئیس کاری نیست در بانک به این معنا که سرنخ همه مشکلات دست اون باشه، بلکه یک اقدام نمادینی به عنوان گام نخست برای تحریم کل بانک مرکزی که البته اختلال بسیار شدیدی رو در نظام بانک ایران وجود خواهد بود، به ویژه اینکه این اختلال متوجه رابطه بانک‌ها ایران و بانک‌های بین‌المللی خواهد شد و این اثر مخرب باعث خواهد شد که نقدینگی بانک‌ها از این هم که هست وضعیتش بدتر بشه، بنابراین امکان وام دادنشون به مشتری‌ها کمتر خواهد شد. با توجه به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، نظام بانکداری در ایران بسیار عقب مانده است و ناتوان از انطباق با شرایط بین‌المللی، بنابراین این هم یک مانع دیگری خواهد بود برای اینکه بانک‌ها بتونن نظام بانکی در ایران رو به سامان برسونن و بتونن مطالبات مشتریاشون رو برآورده بکنن.
آقای علوی، در نهایت این چه تأثیری میتونه بر اقتصاد و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایران داشته باشه؟
اگر منظر ما منظر کلان اقتصادی باشه، میدونیم که نظام بانکداری در هر کشور تأثیر بسیار زیادی داره در میزان سرمایه گذاری، نرخ رشد اقتصادی و همچنین ایجاد اشتغال. پدیده پنهانی نیست که نظام بانکی در ایران یکی از مواردیه که مانع سرمایه گذاری هم بود در ایران، رشد اقتصادی و اشتغاله، و این مانع الان به شکلی در اومده که هم مراکز تحقیقاتی داخلی و هم مراکز بین‌المللی به اون اعتراف دارن. در شرایط فعلی چند مشکل دست به دست همدیگه دادن که وضعیت نظام بانکی ایران بدتر از چیزی که هست بشه. یک، مسئله تحریم‌هایی که در آینده اعمال خواهد شد. دو، معوقه ها و فساد بزرگی که در این بخش از اقتصاد ایران هست. و سوم، ناکارآمدی این نظام که به هر حال مراکز پژوهشی داخلی و بین‌المللی هم به اون اقرار دارن. بنابراین این سه مشکل در مجموع باعث میشن که این مجموعه ناکارآمد باشه و تاثیر منفی داشته باشه در کل اقتصاد ایران، به ویژه در مورد سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در چارچوب اقتصاد ایران.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود و در گفتگو با همکارم الهه روانشاد ارزیابی داشت به دلیل عدم پرداخت تسهیلات از سوی برخی بانک‌ها در ایران به مشتریان خودشون. و ما فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
میخواستم بگم آقای ظریف، کشورهای اروپایی نمیتونن به کارخونه هاشون زور بگن، بگن شما حتما باید با ایران معامله کنید. کارخونه هاشو با ما معامله نمی کنن. ملت ایران داره پولش از ایران خارج میکنه. اونا مگه عقلشون کم شده که بلندشن از اروپا مالشون رو بیارن تو ایران خرج کنن؟
من از آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا بسیار ممنون و متشکرم به خاطر تحریم کردن رئیس بانک مرکزی ایران که نگذارن پولای ملت رو مف بدن لبنان و حماس و کشورهای دیگه، و ازش میخوام که بیاد اصلا کلن همشون رو تحریم کند. اینا همشون از بیخ دوز دستن و دارن حق مردم رو میخورن، هیچ فکری هم برای مردم نمی کنن.
هموطنان، مقاومت قهرمانانه تبدیل به شکست ذلیلانه و خوارانه شده. آقای ظریف به دور دنیا میگرده، التماس میکنه که برجام برقرار باشه. عزیزان، برجام که بود دو سال نمیدونم چه نفعی ما از این برجام بردیم. چه نفعی؟ جز این که گرونی شد، جز این که بیکاری بیشتر شد، جز این که فقر و فحشا و اعتیاد بیشتر شد. اینا فقط برای خودشون میخوان پولا رو بازم بگیرن و دو مرتبه نفت رو بفروشن و دلاراشو بگیرن و بذارن تو حسابای بانکی. واقعا باید شرم کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-02-21-12-21-12.
اما بنابر گزارش برخی منابع عراقی، ائتلاف به رهبری مقتدی صدر موسوم به ائتلاف سائرون با تصاحب 54 کرسی در صدر انتخابات پارلمانی عراق قرار گرفت. پس از سائرون، ائتلاف نصر به رهبری حیدر عبادی نخست وزیر فعلی عراق و همچنین ائتلاف فتح به رهبری هادی آمری فرمانده شبه نظامیان شیعه موسوم به 8 شعبی قرار دارند. پیروزی جریان صدر در انتخابات پارلمانی عراق در حالی است که این جریان سیاسی مذهبی به صراحت اعلام کرده که برای تشکیل دولت آینده عراق قصد ندارد با گروه‌های سیاسی نزدیک به حکومت ایران همکاری کند. برای بررسی بیشتر این تحولات ساعتی پیش گفتگویی کردم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، و نخست ارزیابی او را درباره دلایل پیروزی ائتلاف جریان صدر در انتخابات پارلمانی عراق پرسیدم.
علتش فکر میکنم که دو چیز هستی که وجود فساد بسیار زیاد در دستگاه دولتی عراق، چون فسادی که در عراق وجود داره در خیلی از کشورها بی‌نظیر هست. دوم اینکه نفوذ خارجی ها در عراق، یعنی هم ایران هم آمریکا، و مقتدی صدر با اتخاذ این موضع که من هم با فساد میخواهم مبارزه کنم و هم با نفوذ ایران و آمریکا میخواهم مبارزه کنم و علاوه بر این میخواهم تقسیم قدرت رو بر اساس طائفی، اون چیزی که عراقی ها میگن، یعنی بر اساس وابستگی به سنی بودن، شیعی بودن، کرد بودن رو میخوام از بین ببرم و اون کسی که لایق بهتره یک حکومت تکنوکرات تشکیل بدن. این دلایل باعث پیروزی آقای سعد شد، به خصوص موضع به اصطلاح فاصله گرفتن از ایران خیلی خیلی تاثیر داشت. اینکه گروه های دیگری هم، آقای العبادی هم که گویا نفر دوم شده، در حقیقت فاصله ای که گرفته در یک سال اخیر به صورت بسیار ملموسی از ایران و اینکه سعی کرده یک موضع بینابینی ایجاد بکنه، هم استقلال عراق حفظ بکنه هم اینکه ایران رو ناراضی نکنه، باعث شده که نفر دوم بشه.
آقای سعدزاده، برخی گزارش ها حاکی از حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در عراق هست برای آنچه که گفته شده نظارت او بر تشکیل دولت آینده در عراق. اگر این خبر درست باشه، آقای سلیمانی در عراق چه دستور کاری رو داره دنبال میکنه؟
من فکر میکنم که الان مبارزه در درون این گروه هایی که وارد پارلمان شدن انجام گرفته که چه ائتلافی به وجود بیاد و کی نخست وزیر بشه و کی دولت داشته باشه. آقای مقتدی سعد برنده این انتخابات اعلام کرده که به هیچ وجه با گروه های طرفدار ایران نمیخواهد وارد ائتلاف بشه، یعنی با آقای عامری و آقای نوری المالکی حزب عدبه. ولی آقای عبادی همونطور که گفتم نخست وزیر فعلی یک فاصله های ملموسی با ایران گرفته، مثلی که آقای سعد حاضر است با آقای عبادی و جریان عمار حکیم، جریان حکمت با اینها یک ائتلافی تشکیل بده تا بتونه یک ائتلاف به اصطلاح فاصله دار از ایران تشکیل بده. ایران این خطر رو میدونه و من فکر میکنم وجود آقای قاسم سلیمانی در عراق درست هست. ایشون هم رفته اونجا که یک ائتلافی درست کنه از آقای مالکی، هشت شعبی و اتحادیه میهنی کردستان که به ایران نزدیکی داره و آقای عبادی که 100% مخالف ایران نیست. به هر حال آقای عبادی به اصطلاح وزنه ای شده که هر دو طرف دارن به طرف خودشون میکشن. بایستی منتظر بود ببینیم کدام یک طرف و از این دو طرف پیروز میشن. فکر میکنم حضور آقای سلیمانی به خاطر این است که یک ائتلاف طرفدار ایران تشکیل بده.
آقای صدرزاده، در صورت موفقیت جریان مقتدی سعد به تشکیل دولت در عراق، آینده مناسبات ایران و عراق رو چگونه پیش بینی میکنید؟
مقتدی سعد در مورد ایران کم کم داره به یک مواضع واقع بینانه میرسه، یعنی در حقیقت میخواهد فاصله عراق رو از عربستان سعودی و ایران به طور مساوی بکنه، یعنی نه رابطه رو با ایران تیره بکنه، نه مثل آقای نوری المالکی و یا هشت شعبی در حقیقت فرمانبر ایران باشه و به یک روابط معقولی با ایران برسه، در پی تیره کردن نیست. ولی سوال این است که ایران با رابطه معمول با عراق رضایت خواهد داد یا اینکه تصورش از عراق یک حکومت دست نشانده هست؟ بایستی منتظر بشیم که ایران تا چه حد عراق آینده رو میپذیره. مقتدی سعد گفته ما رابطه دوستانه با ایران خواهیم داشت ولی فاصله با ایران خواهیم داشت. اینکه ایران این رو میپذیره، این هم در چنین شرایطی که هم در سوریه در تحت فشار هست، هم با رفتن آقای ترامپ از برجام تحت فشار هست، هم فکر میکنم مسافرت آقای ظریف به اروپا اون چنین دستاوردی نداشته. بنابراین در این موضع ضعیفی که ایران قرار داره، اگر ائتلاف مقتدی سعد و تا حدودی مخالفین ایران تشکیل بشه، عکس العمل ایران چه خواهد بود پیش بینیش مشکل هست. ولی فکر میکنم ایران مجبور بشه بپذیره که با یک دولت به اصطلاح معمولی در عراق کنار بیاد که فاصله معمولی با داشته باشه با ایران. فکر میکنم که دوران بودن حکومتی در بغداد که 100% فرمان بردار ایران باشه مثل نوری المالکی، اون دوران به سر رسید.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان بود و ارزیابی داشت به نتایج انتخابات پارلمانی عراق.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
اما وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر خطرناک بودن فیلتر شکن‌ها برای امنیت نظام گفته که اقدام تازه‌ای برای فیلتر کردن فیلتر شکن‌ها انجام نشده است. سخنان آذری جهرمی در شرایطی است که کاربران در ایران روز سه‌شنبه هفته جاری از عدم توانایی دسترسی به برخی فیلتر شکن‌ها در کشور سخن گفتند. جزئیات بیشتر از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی محمد جواد آذری جهرومی میگوید اقدام جدیدی در خصوص انسداد فیلتر شکن‌ها آغاز نشده است، بلکه آنچه که انجام می‌شود همان مجموع اقداماتی است که از دی ماه سال قبل و بنابر ایجاد شرایط جدید آغاز شده بود. این در حالی است که آقای جهرومی روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که وزارتخانه تحت مدیریتش بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی مسدودسازی فیلتر شکن‌ها در ایران را آغاز کرده است. اعلام این خبر پس از فیلتر کردن کانال پیام رسان تلگرام که باعث شد مردم به فیلتر شکن‌ها روی بیاورند، اعتراض‌های بسیاری در فضای مجازی و در میان کاربران ایرانی ایجاد کرد. حالا و با بالا گرفتن این نارضایتی ها، وزیر ارتباطات و فناوری هر گونه اقدام تازه‌ای برای فیلتر کردن فیلتر شکن ها را تکذیب کرده است. اما یک پژوهشگر اینترنت و ارتباطات میگوید که این تکذیب عاری از حقیقت است. محمود عنایت از دانشگاه آکسفورد:
شما فقط کافی نگاه کنید به واکنش کاربرا در شبکه های اجتماعی در دو سه روز گذشته. شما فقط مثلا نگاه کنین که فیلتر شکن سایفون تعداد باری که دفعاتی که اومده نرم افزارش رو به روز کرده رو شما نگاه کنین در چند روز گذشته، خود نشوننده این هستش که سایفون مشخصا در واقع تویان رو فیلتر میشه و کاربران در واقع خیلی صداشون در اومده. خب این هیچ در واقع حرف تعداد زیادی از کاربرای ایرانی در مقابل یک حالا یک وزیری مقام مسئول دیگه.
محمد جواد آذری جهرومی درباره گسترش استفاده از فیلتر شکن‌ها در ایران میگوید کاربران شبکه‌های اجتماعی در حال مقاومت در برابر دستور قضایی‌اند و این موضوع باعث ترویج بسیار زیاد استفاده از فیلتر شکن‌ها شده است. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در این حال گفته است مقابله با فیلتر شکن‌ها کار ساده‌ای نیست، چرا که هم تنوع زیادی در این فیلتر شکن‌ها وجود دارد و هم تعداد آنها بسیار است و مکانیزمایی که به کار می‌برند هم به شدت پیچیده است. محمود عنایت:
فیلتر شکن‌ها در واقع وی پی ان ها یک اصطلاحی است به اسم کلاترال دمیج یا در واقع هزینه متقابل. ایده این هستش که شما در واقع از این سرویس ها استفاده میکنید اگه میخواید فیلتر شکن را بنزنید وی پی ان، سرویس هایی که عمومی هستش، یعنی میدونید که خیلی شرکت ها و یا حالا سرویس های عمومی دیگه که حالا رفتی اصلا بالا به فیلترینگ و فیلتر شکن نداره از اون استفاده میکنن. مثلا شرکت آمازون، بخوب شما اگه بیاین فیلتر شکن رو اون سرویس بذارین، دولت ایران اگر بیاد در واقع فیلتر شکن شما رو ببنده یا دسترسی به آمازون رو ببنده، خب خیلی سرویس دیگه هم از کار میفته. این در واقع هزینه متقابل میده. کاری که ایران میتونه بکنه، آره اینا فیلتر شکن رو میتونه ببنده، ولی خب عملا همون اتفاق میفته در روسیه افتاد بعد از در واقع جنگ فیلترینگ تلگرام که نصف وب از کار افتاد. خیلی سرویس ها در قابل اساس نبود، مثل گوگل، آمازون، خیلی سرویس های دیگه. و خب این بعد اوا دید که چقدر حاضرن هزینه بدن در فضایی که شعارشون این هستش که نمیدونم اقتصاد ملی و کالای داخلی. در واقع شما اگر یه کارآفرینی تو ایران باشین، یه سوار استارتاپی راه انداخته باشین که در واقع وبسایتتون از کار بیفته، خب این دیگه چیز تضادی میشه با اون سیاست کلی که در واقع دارن دنبال میکنن. برای خود علاوه فنی شدنیه، ولی هزینهش بالاست و واقعا باید اینا چه حاضرن هزینه بدن.
محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه فیلتر شکن‌ها را از جمله به گفته او اهداف آمریکا با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی خوانده است.
گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر رو می‌شنیدید. به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو در همین زمینه با هم گوش می‌کنیم.
زندگیمون تو ایران فیلتر بود. تو خیابون فیلتر بودیم. تو خونه تلویزیون فیلتر بود. حالا هم کل ایران را فیلتر کردن که به دنیا بگن نگاه کنین آب از آب تکون نمیخوره. امن و امانه.
این پیام رسان سروش که مسئولین جمهوری اسلامی قد تبلیغ میکنن میگن نصب کن پیام رسان داخلی، بابا این یه کلاهبرداری بیش نیست. ما الان این ور دنیا داریم زندگی میکنیم، خانوادهمون هم تو ایرانه. این سروش که فقط کد فعالسازیش تو ایرانه، لیست کل کشورها هست اما کد فعالسازی فقط برای ایران ارسال میشه.
با بستن تلگرام هم این حکومت نمیتونه دردی ها دوا کنه. راه‌های دیگه ای هم هست که زنگ بزنی خارج، راه‌های دیگه ای هم هست که به گوش تمام دنیا برسونی که اینجا پیش از اینکه کارگر شروع به کار کنه تصفیه نامه میذارن جلوش بدون تاریخ، که هر وقت خواستن بندازنش بیرون یه تاریخ هم بذارن بالای ورقه. یعنی شما اومدین پیش من کار کنین که تصفیه نامه میذارن جلو، هنوز شروع نکرده که حقوق تو همه را گرفتی، بعد هر وقت خواستن بیرونت کنن بدون دلیل موجه. دستتون درد نکنه که صدای ما را به گوش تمام دنیا میرسونین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا به آدرس facebook.com/radio.farda میتونید در اونجا خبرها و گزارش‌های بیشتر ما رو دریافت کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان بدرود.